بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الله. خب، شامگاه میلاد با سعادت ولی نعمتمون حضرت مولا سامن الحجاج علیه آلاف و تحییت و سلام و سناس، انشالله که وجود اقدسشون از ما راضی باشن و ما حق معرفت حضرتشون رو دست یابیم و بتونیم ادا کنیم دینی که به گردنمون دارن، هدیه به حضرت رضا و عرض تبریک به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم برای این روز و تبریک به محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و همه امامزادگانی که از اقوامشون در این سرزمین هستن. باز یه صلواتی ولی همه ختم کنن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه جمله ای از حضرت رضا علیه السلام نقل هست که این جمله خیلی محوری، خیلی خاص، خصوصا در این کشور اسلامی ما. حالا اون حدیث شریف سلسلت الذهب که خاطرتون هست، در اونجا هم در بدو ورود امام رضا علیه السلام حضرتشون جان کلام رو در چند جمله خلاصه کردن وقتی که آمدن نیشابوری ها خدمت حضرت و گفتن که از رسول الله برای ما حدیثی نقل کن. حضرت رضا علیه السلام از پدرشون دونه دونه اسامی اجداد طاهرینشون رو بردن تا رسیدن به رسول خدا و از رسول خدا جبرائیل امین و از جبرائیل امین از خدای متعال. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن امن عذابی. دیگه این روایت رو باید حفظ باشیم. حالا امشب ما اینو سعی کردیم توی سرودمونم بیاریم بلکه حفظ باشن. همه باید حفظ باشیم. این از اون کلماتیه که کودکان ما هم باید این کلام امام رضا رو حفظ باشن. این کلام خیلی کلام حیاتی بود. ما یک امام بیشتر توفیق نداریم که در محضرش باشیم در کشورمون، اونم آقا امام رضاست. خب باید اساسی ترین دغدغه های ایشون در وجود ما هم اصلی ترین دغدغه ها باشه. خب، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. از قول خدای متعال فرمودن که خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی. این قلعه لا اله الا الله باعث میشه که شما عذاب نشید. یعنی اگر رفتید تحت حاکمیت غیر خدا قرار گرفتید، اگر کسی غیر خدا رو بزرگ دانستید، اگر کسی غیر خدا رو قابلیت بر الوهیت و مدیریت عالم قائل شدید، جهنمی هستید. حالا میخواید پاک باشید یا نجس باشید، میخواید طیب باشید یا خبیث باشید. اگر کسی بپذیره آقایی و سروری و حاکمیت و بزرگواری کسی غیر خدا رو و ولی غیر ولی خدا رو، این دیگه از عذاب در امان نیست. کسی که فقط خدا رو بپذیره به این جایگاه و ولی خدا رو، چرا میگید ولی خدا؟ اینجا که فرموده خدا کلمت لا اله الا الله، چون ادامه داد امام رضا، یک کمی ناقه حرکت کرد، حضرت ایستاد. این حرکت کردن و بعد این ایستادن باعث شد توجه مردم چند برابر بیشتر معطوف بشه به حضرت که چی میخوان بگن. الان فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. خب کلمه، جمله یه کمی رمزالوده، خیلی صریح نیست. حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. بعد بفرمان به شرطها و شروطها و انا من شروطها و بگذرن. یعنی به شرطی توحید قلعه توحید شما رو از عذاب حفظ میکنه، به شرطی اعتقاد این که خدا از همه هستی بزرگتره و آقاتر و برتره شما رو از عذاب حفظ میکنه. به شرط، شرطش اینه که ولایت، به شرطها شرطش اینه که ولایت رسول الله رو بپذیرید، و شروطها و شروط دیگرش اینه که ولایت ائمه رو بپذیرید و من از شروطشم. یعنی شما اگر ولایت من، امامت من، آقایی من رو پذیرفتید، توحید به کارتون میاد. اگر نپذیرفتید، توحید به کارتون نمیاد، از عذاب در امان نیستید. جمله خیلی کوتاه. آقا خواستن یه جوری رمزی بگن ردشن برن. نه، تمام اونایی که تو نیشابور نوشتند کلمه حضرت رضا علیه السلام رو، اینو فهمیدن. وقتی کسی فکر نکنه نفهمیدن، خوب فهمیدن. سطح فهم و درک و شعور جامعه اون روز رو ببینید چقدره، خیلی بالاست. مجاهدت های علمی امام باقر، مجاهدت های علمی امام صادق، مجاهدت های علمی امام کاظم، حالا علاوه بر مجاهدت های دیگه تو عرصه های دیگه، مجاهدت های علمی این سه امام میگذاره جامعه سطحش پایین باشه. اصلا یه دلیلی که داشت امام رضا علیه السلام قدرت بی‌نظیری پیدا کرد که اومدن به امام رضا گفتن کاری که پدران تو نکردن تو داری میکنی، تو علنی داری مردم رو به امامت خودت دعوت میکنی، در زمان هارون بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام. شما چرا این کارو داری میکنی؟ بابا از شمشیر هارون خون میچکه، میخوای ما رو به کشتن بدی. حتی رفتن به هارون گفتن علی بن مسلزا داره این کارو میکنه، چیزی دیگه از تاج و تختت باقی نمیمونه. حالا دیگه روایتش مفصل هست، من بگذارید بگذرم، میخوایم به یه اصل امروزی برسیم، به بهره امروزی ببریم انشالله از بحث. چیزی ازت باقی نمیمونه. آقا امام رضا حتی به مأمون گفتن که چه کار میکنی نشستی داری؟ این الان قدرت پیدا کرده، بخش عظیمی از این قدرتی که حضرت رضا علیه السلام پیدا کرده بود به واسطه این ویژگی خاص حضرت رضا علیه السلام بود. امام موسی بن جعفر فرمود پیغمبر فرموده به من که در صلب تو عالم آل محمد به دنیا خواهد آمد. این جایگاه، یعنی آقا موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کردن، بعدم معرفی کردن، فرمودن اون که پیغمبر فرموده در صلب منه این علی ابن موسی رضاست. بعد ایشون گفتن امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قول امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام صادق علیه السلام تقریبا به این مضمون که کاش من بودم و این عالم آل پیغمبر رو درک میکردم. شما ببینید دیگه جایگاه امام رضا علیه السلام چه جایگاهیه توی این فصل جهاد علمی، که حالا این رسالت شما جووناست، امروز تکلیف شما برای عالم اسلام اینه که به قول شهید همت باید قله های همه دنیا رو یکی یکی، قله های علمی دنیا رو فتح کنید. برای همینم هم میبینید شما مانع زیاد دارید، مانع برای خوب درس خوندن و به قله ها رسیدن زیاد دارید، چون مأموریتتون اینه. ادهی که باید الان جبهه رو نگه دارن، دارن نگه میدارن، دارن حفظ میکنن. شما باید مسلح بشید به قول پیغمبر اکرم به سلاح علم. سلاح از علم به عنوان یک سلاح عنوان کردن رسول الله. خب عرضم اینجاست که امام صادق علیه السلام یعنی کاش من او رو درک میکردم در این جایگاه. خب امام رضا علیه السلام به دلایل مختلف، من جمله این دلیل، من نمیخوام بگم مطلقاً این جایگاه، من جمله این دلیل خیلی جایگاه رفیعی پیدا کردن. خب هم چرا امام رضا علیه السلام با یه جمله در نیشابور عبور کردن و رفتن؟ چون مردم اون زمان هم خوب میفهمن، خوب میفهمن امام رضا علیه السلام وقتی اومدن در مرو قرار گرفتن، خب بالاخره ولایت عهدی و جایگاه ظاهرا جایگاه خوبی بود، از این جایگاه خوب استفاده کردن. اولین کاری که کردن این بحث‌های علمی بود. البته مأمون هم دامن می‌زد که مباحثاتی بشه، امام رضا توی این میدان شکست بخوره، علمای خراسان و علمای عراق و اینها رو جمع می‌کرد و اونو کاری ندارم که همشون رسوا می‌شدن، ولی خود امام رضا هم از این فرصت استفاده می‌کرد شیعیان رو باهاشون ارتباط برقرار کنه و دست شیعیان رو پر کنه. یکی از دلایلی که حضرت فاطمه معصومه رو امام رضا نامه نوشتن بیان ایران این بود. همچی که مأمون محدودیت امام رضا رو زیاد کرد که دیگران با امام رضا ارتباط، شیعیان خصوصا با امام رضا ارتباط برقرار نکنن، علوم رو درک نکنن، به علوم نرسن، حضرت رضا علیه السلام دعوت کردن اهل بیت بیان، یعنی یه جنگ تمام عیار، که البته در همین راه هم حضرت معصومه به شهادت رسیدن، در راه جهاد علمی معرفتی بصیرتی به شهادت رسیدن، آمدن که این کارو بکنن. جایگاه حضرت معصومه از جهت علم اون زمان یه جایگاه خیلی خاصه بعد از حضرت رضا علیه السلام، چون که خودشون عالمه غیر معلمه بود دیگه، حالا از محضر موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد هم بهره مند بشن دیگه چه دریایی میشن، چه عظمتی میشن از معرفت و علم. و چقدر زشته که فرزندان شیعه بهره لازم رو از علم و معرفت نبرن، چقدر زشته، چقدر ظلمه به اهل بیت کسی دستش از معارف اهل بیت پر نباشه، ظلمه. چون اونها برای اینکه این معارف رو بیارن تو این سرزمین جان عزیزی رو فدا کردن که هیچ چیزی تو این عالم برابرش نیست. شما میگید قم در آخر الزمان میشه مهد معرفت و معارف دینی و علم، همینجوری میگی یا کنارش رد میشی. دین از قم به سراسر دنیا گسترش پیدا میکنه، روایت امام صادق، حتی المخدرات فی الحجال، حتی زنهای در پرده هم از معارف دینی آخر الزمان از قم بهره مند میشن. همه میگیم به به کیفی میکنیم و رد میشیم. خب شما چی؟ این ما نه خودمون رشد لازم رو کردیم، ما جریان ولایی و امامی و انقلابی و اینا رو دارم عرض میکنم، چرا یه تعدادی تو این مسیر خوش درخشیدن، اما نه، وقتی راحت یه کسی در مقام اول اجرایی کشور میتونه راحت یه اصل اساسی معارف اسلامی و ولایی و شیعی رو مخدوش کنه، بگه امیرالمومنین معتقد بود به اینکه امام با انتخابات، راحت میشه اینو توی جامعه طرح کرد. یعنی چی؟ یعنی ایشون نمیترسه از اینکه مردم بشورن. چرا؟ میگه مردم اطلاعات لازمو ندارن. حالا من دیگه از ایشون مثال زدم که شما به پایین ترم دیگه بیاید، جاهای دیگرم برید. چرا این همه نهله های مختلف حالا معرفتی یا دینی تو کشور تشکیل شده؟ چقدر انجمن حجتیه چرا باید تو کشور ما پا بگیره؟ چون ضعف در معالم و معارف دینی بچه مذهبی ها و حزب الله ها و ولایی ها و اهل بیتی هاست. چرا باید یمانی توی مملکت ما پا بگیره، تو حوزه علمیه ما پا بگیره، چقدر آخوند دنبالش برن؟ من دیگه اصلا سفرم نشمردم، انقدر زیبا این کتاب نوشته شده، همش هم مستند، که یه دختر 23-24 ساله چقدر زجر میکشه، چقدر زجر میکشه برای اینکه از ابوبکر بغدادی یک حیوان به تمام معنا درست بکنه. حتما بخونید. یعنی ما طلبه ها خجالت میکشیم وقتی میخونیم، میگیم عجب دشمنان ما برای اینکه یه انحراف جدی توی جهان اسلام ایجاد کنن چقدر زجر میکشن. مثلا این انواع و اقسام آموزش های ضد شکنجه دیده، وقتی بدترین شکنجه های زندان ابو غریب رو میشه، چون به عنوان جاسوس که نمیره اونجا، به عنوان یه زندانی میره وارد زندان میشه، گروه های مختلف میان شکنجهش میکنن تو سلول همین ابوبکر بغدادی، اینو شکنجه میکنن، انواع و اقسام شکنجه ها، و بعد این چقدر طاقت میاره، چند بار تا مرگ میره باز طاقت میاره و چقدر محکمه که به هدفش برسه. یعنی چنان شکنجه و زجر میکشه، ولی یه ذره من ندیدم تو این مسیر این تردید کنه، سست بشه. به والله اندازه عدد انگشتای دست ما توی قم نداریم یه کسی اینجوری برای اسلام زجر بکشه. من قسم جلاله خوردم زجر بکشه. وقتی که اینو خوندم گفتم من برای اسلام هیچ کاری نکردم تا حالا توی عمر 47 ساله. اگه این کاره، اگه دشمن ما برای اینکه جامعه بشریت رو به انحراف بکشه اینقدر زجر میکشه، ما برای اینکه اسلام رو گسترش بدیم هیچ کاری نکردیم. هیچ. حتما بخونید، خیلی عجیبه. سالها توی این زندان ذره 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 نفوذ میکنه در این ابوبکر بغدادی که یه وهابیه، قبلن سر کلاسای انگلیس نشسته، بازم جای پای انگلیس، قبلن سر کلاسای انگلیس نشسته، حالا جزو القاعده شده، بعد اینو اومده گرفتنش تو زندان و شکنجه و اینها و فلان، امریکایی ها بعد تشخیص دادن، شناختن. چرا از ابوبکر بغدادی میشه استفاده کرد؟ اینو برای این گفتم. چرا از ابوبکر بغدادی میشه استفاده کرد؟ چرا یه جاسوس انقدر میتونه مفید باشه، مؤثر باشه؟ به خاطر جهلش، جهلش و تعصب کورش. بعد جالبه، خیلی جالبه، وقتی این زن کار میکنه اولین، یعنی بعد از مدتها شکنجه شدن و اثبات خودش، اولین آموزه های دینی که انتقال میده به ابوبکر بغدادی و رفیق همسلولیش که اینا سه نفر بودن، اولین آموزه هاش توحیده. میاد توحید رو درس میده با آیات قرآن. جاسوس دختر اسرائیلی توحید رو درس میده، از آیه قرآن میخونه که خدا فرموده ما در زمین خلیفه قرار دادیم، جانشین قرار دادیم. حالا قصه قصه آدمه ها. این میاد میگه خب این یعنی چی؟ جائلون فی الارض خلیفه، درسته؟ میاد اینو میگه، بابا قصه آدمه که در زمین جانشین قرار داده. بعد میگه خب خدا خلیفه در زیر زمین قرار داده. به این سادگی نیست دا. برای اینکه این، برای اینکه یه دونه کلام، یه حرف غلط رو به قرآن نسبت بده، خیلی شکنجه شده و زجر کشیده و دورهای متعددی دیده. یه دونه معارف غلط میخوان انتقال بدن، زجر میکشن. وقت ما به جوان مذهبی و حزب اللهی میگیم برو درس بخون، برو طلبه بشو، برو معارف اسلامی تو قوی کن، تو که موبایل دستت، تو که داری تو این گروه ها میری، تو که داری بحث میکنی، لااقل یا خود خودتو قوی کن تو معارف اسلامی، به شک نیفتی. تنبلی میکنن. به حضرت عباس ما لیاقت امام زمان و امروز نداریم، به والله العظیم نداریم، چون ما کار نمیکنیم برای حضرت حجت ابن حسن، والله نداریم. یعنی اگر الان امام زمان بیاد، آدم باید شک کنه به عدالت خدا. امام رضا برای این که معارف حقه و معالم دین رو بیاره گسترش بده، اینجا از اندک فرصتی تو دستگاه مأمون استفاده میکنه. وقت ما آزادیم، قدرتمندیم، حکومت شیعی داریم، حکومت شیعی داریم، نه اعتقادات شیعی. 30 سال انقلاب کردیم، بعد وقت جوانای خودمون رو نتونستیم دستشون رو بگیریم، یفی میبینی جذب میشه به یمانی، جذب میشه حجتیه، جذب میشه صوفیگری، جذب میشه این عرفانهای کاذب، جذب میشن شیطان پرستی. به خدا ما لیاقت بقیت الله رو نداریم. حتما این کتاب رو بخونید، هر جوری شده به دست بیارید بخونید. وقت ما خودمون رو اینجوری میشناسیم. دشمن رو میگه ادب از که آموختی بی ادبان. آدم از یه وقتی از دوست میگه، دوست ما خیلی دنبالش نمیریم، دشمن رو ببینید، چون برای ما عادی شده در بین دوستان، در بین اولیاء خدا کسی خوب خدمت بکنه، مجاهدت بکنه، عادی شده. چرا؟ چون یه حسین ابن علی ببخشید جلوی ما پرپر زده، تمام شده رفته. برید ببینید یه جاسوس اسرائیلی چقدر زجر میکشه برای اینکه یک قدم. من هرچی فکر کردم گفتم اگر فقط به خاطر زجری که این دختر کشیده این همه مسلمان کشته بشه، حقشه. چه همتی، چه تلاشی، چه پیگیری، چه پشتکار. حالا اینا یکی هم نیستن، 4 تا دخترن، 4 تا خواهرن، هر کدوم اینا یه کتاب و یه نوشته‌ای داره، کی مأمور کی بوده، کی چجور بوده. خب اونجا اولین درسی که میده درس توحید این دختر. میگه خدا در زمین خلیفه قرار داده دیگه. میگه آره، اینم آیه قرآن دیگه. میگه آره. میگه خب خلیفه قرار داده یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه پیامبران تمام شده، پیامبر اکرم که از دنیا رفته، دیگه جریان پیامبری دیگه نیست. اینا که امامت رو قبول ندارن، وهابیت، به این وسیله پیامبری رم میزنه. چقدر قشنگ کار میکنه. یعنی اعتقاد ابوبکر البغدادی رو، اعتقاد این مسلمان رو نسبت به پیامبر سست میکنه. میگه خب، بعد در یه پروسه خیلی پیچیده‌ای، در یه فرایند خیلی دشواری، با یه فضای خاصی که میره تا دم مرگ و کما و بر میگرده و چی و چی، بهش میگه من الان تو خواب رسول الله رو دیدم، یا خدا رو یا رسول الله رو یا چیزی. به من گفتن این خلیفه خداست روی زمین. به ابوبکر بغدادی تفهیم میکنه، القا میکنه تو خلیفه خدایی، حالا تصمیم بگیر. بعد میگه برای اینکه امر خدا و توحید رو در عالم گسترش بدی، باید با کفر و الحاد مبارزه کنی. همین اینی که من میگم به این سادگی نیستا. ذره 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 اعتماد اینو جلب کرده. خدا ابوبکر بغدادی آدم سیاسیه، تا یه مرحله ای انگلستان پرورشش داده، منتها میخوان ازش یه قدرت درست کنن. وقتی میخوان ازش قدرت درست کنن، باید معتقداتشو خیلی محکم کنن. میگه خب تو دیگه خلیفه خدا روی زمینی. خلیفه خدا روی زمینی میگه اگه لازم باشه ظلمم بکنی برای اینکه امر خدا تحقق پیدا بکنه، باید این کارو بکنی. بعد میگه خب به نظر شما دشمن خدا کیه؟ اونا میگن مثلا کیک و چی و اینها. بعد میگه بله، اینا هستن، اینا دشمن خدا هستن. اونا ابوبکر بغدادی اول مفتیها و علمای اهل تسننو میگه که اونا مثلا بعضیا اینجوری عمل میکنن، اونجوری عمل میکنن. آخر سر آخر سر آخر سر آخر سر، بعد از گذشت مدت ها که دیگه ایمان راسخ به این پیدا کردن، میگه نه، اصلی ترین دشمن خدا روی زمین شیعه است و تو مأموری الان شیعه. بعد میگه خب من که الان زندانم. میگه اونی که تو رو خلیفه ای روی زمین کرده، تو رو از زندانم بیرون میبره. یه دفعه همین دختر یه کاری میکنه که ابوبکر بغدادی از زندان بتونه فرار کنه با مهارتش. بعد دیگه میاد و تو همون موصل و جاهای دیگه عراق، و بعد کم 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 کار میکشه به اینجایی که شما یه دفعه ببخشید تمام جهان اسلام، نه بشریت، در میمونه از اینکه این پدیده رو زود جمعش بکنه. چند سال طول کشیده از حرکت اینها، چقدر آدم کشتن اینها، چقدر جنایت کردن، چقدر اینها به اسلام توی آخر الزمان که همه داشتن به سمت اسلام می اومدن، چقدر ضربه زدن. چی شد ابوبکر بغدادی به این نقطه رسید؟ جهل، تعصب، شهوت، هوا، هوس. چی شد اینا تونستن میدونداری کنن؟ پشتکار، تلاش، زجر، شکنجه، طاقت، صبر. دشمنانمون. اگه الان به من بگن تو حوزه علمیه یا دانشگاه جاسوس اسرائیلی هست، من اصلا تعجب نمی کنم. مگه میشه نباشه؟ مگه ممکنه؟ با این شناختی که ما داریم همه جا ممکنه باشه، چون کدایی که میدن خیلی کدای ریزه، خیلی دقیق میشناسن آدمای ما رو، قیمت آدمای ما رو هم میدونن. این امام رضا علیه السلامه. ما همینجوری میشنویم که حضرتش عالم آل محمده. همینجوری میشنویم. مأمون لعنت الله علیه اومد امام رو توی این میدان خلع اصلاح کرد. چکار کرد؟ بین مردم، بین شیعیان و امام جدایی انداخت. گفت من نمیذارم کسی از علم امام بهره ببره. یه چند بار امام آزمایش کرد، دید نمیتونه شکستش بده، جدایی انداخت، فاصله انداخت. یه بار مأمون به امام رضا صلوات الله علیه برگشت گفتش که پاشو سخنرانی کن. حالا به چه دلیل میگه پاشو سخنرانی کن؟ دلایل مختلفیه. میخواد ببینه، میخواد محک بزنه، میخواد رصد کنه. اگه یه وقت بالا پایین گفت حسابشو برسه، تمومشو بره. اگه نه به نفعشه. اگه به نفعش صحبت کرد، امام رضا بلند شد یه جمله فرمود نشست. سخنرانی مثل من سخنرانی میکنه که همه آخرش دیگه ساعت نگاه میکنن؟ نه، یه جمله. امام رضا به مردم، به ما ایرانی ها یه جمله فرمود ان، همین جمله، ان لنا علیکم حقا برسول الله ولکم علینا حقا. من خودم تا الان این روایت رو نهیده بودم. ان لنا علیکم حقا برسول الله ولکم علینا حقا بهی فاذا ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم. نشست. همین یه جمله. خب معناش چی میشه؟ ان لنا علیکم حقا برسول الله، به واسطه رسول الله برای ما حقی گردن شماست. به واسطه رسول الله برای ما حقی گردن شماست، باید این حق رو ادا کنید. و به واسطه رسول الله از شما گردن ما حقیه. خاطر رسول الله شما یه حق گردن ما دارید، ما هم یه حق گردن شما داریم. قبلا تو روایات متعدد تو همین جلسات هیئت بررسی کردیم، حق امام نسبت به مأمومین، مردم، حق مردم نسبت به امام، اینا رو بررسی کردیم. هدایتشون، دلسوزیشون، این حقیه که مردم گردن امام دارن، حقی که امام داره، ان یسمع له و یطیع، اطاعت بکنن. متو امام اصلا دیگه شرح نمیده. چرا شرح نمیده؟ چون نمیفهمن. امام باقر باید شرح بده حق امام رو گردن مردم، اما امام رضا نباید شرح بده، چون میدونن اینا، خوب میفهمن. الان یکی برگرده بگه آقا شما امام زمان چه حقی گردنتون داره؟ همه میدونن ان یسمع له و یطیع، باید گوش بدن و اطاعتش کنن. همه میدونن. امام رضا فرمود شما گردن ما به خاطر رسول الله حق دارید، ما هم گردن شما به خاطر رسول الله حق داریم. فاذا، حرف اصلی اینجا، فاذا ادیتم الینا ذالک وجب علینا الحق لکم. چرا هم زمان نمیاد؟ میفرماد هر وقت شما حقی که ما گردنتون داشتیم ادا کردید، حقی که شما دارید برگردن ما ادا خواهیم کرد. حالا باید قبل از امام زمان ما حرکت کنیم یا امام زمان؟ طبق این قاعده امام رضا ما باید حرکت کنیم. اول ما باید برادریمون رو به امام ثابت کنیم. اول ما باید در جامعمون اطاعت محض از ولی توأم با عشق و علاقه رو نهادینه کنیم تا بعد امام زمان بیاد. نه اینکه امام زمان بیاد تازه به ما درس ولایت بده. از امام رضا تو شکاره بودن تو این سرزمین. 14 معصوم چه کردن تو این تاریخ اسلام؟ حتی خود بقیت الله العظم این همه سال مجاهدت های علما مگه بدون هدایت ولی الله العظم بوده؟ به والله قسم تا همین الان شیعه حفظ شده، خود ولی الله العظم حفظ کرده، نه هیچ کس دیگه. مثل امام رضا که پرچم شیعه رو حفظ کرد، امام زمان بعد دوران غیبت خودش حفظ کرد. چجوری حفظ کرد؟ یکی از راهاش همین علماء مجاهد فی سبیل اللهیه که او حجتش بر ما رو علما به قرار داد، یعنی این به وسیله علماء ربانی حفظ کرد. ما چه میفهمیدیم دین و تشیع و اسلام یعنی چی؟ به وسیله روح الله امام زمان حفظ کرد جریان تشیع، امام زمان حفظ کرد. الان به وسیله اماممون، رهبرمون، امام زمان داره حفظ میکنه حقیقت تشیع. اینو بفهمیم، اینو درک کنیم، اینقدر بازی نکنیم با مقام ولیمون، نایب امام زمانمون، اینقدر سست نکنیم بنیانهای اطاعت پذیری و ولایت مداری مردمو. میفرماد اذا ادیتم الینا ذلک، اول شما باید حق امامو ادا کنید، وقتی شما حق امام رو ادا کردید وجب علینا الحق حق لکم، اون موقع به ما واجب میشه که ما حقمون رو بر شما ادا بکنیم. حالا بیا برو اینو بگو. رفقا، جوونا، بچهای اهل بیت، عاشقای امام رضا، ما باید مردم رو را بندازیم. بابا امام زمان گردن ما یه حقی داره، این حق رو باید ادا بکنیم. یا آقا چه حقی؟ امامتش، ولایتش، هدایتش رو بپذیریم. چه جوری؟ مقتدن بهی قبل قیام، حرف رسول الله. مسیری که امام زمان میره رو قبل از امام زمان ما باید تمرین کنیم، مبارزه رو باید تمرین کنیم. این جمله های مقام معظم رهبریه. آقای رئیس جمهور، انتخاب شدین، سه تا توصیه بهتون میکنم. سه تا توصیه رو یادتونه که جهتگیریتون باید تو این سه تا باشه. یک، جهتگیری اول، پرداختن به مشکلات مردم در درجه اول، مشکلات معیشتی و اقتصادی، این اولویت و اولویت در جهتگیری اولتونه. دو، تعامل گسترده با دنیا، که ما همیشه، اینم توضیح دادن که همیشه من اینو توصیه کردم در همه دولت‌ها، تعامل با ملت‌ها و دولت‌ها. سوم، در برابر هر سلطه طلبی با صلابت و قدرت ظاهر بشید. این سه تا خواسته امام و ولیه به دولتی که شروع شده، دولت دوازدهم. خب باید مردم از دولتی که انتخاب کردن خودشون با دست خودشون اینو مطالبه کنن. شما اگر اطاعت از ولی کردید مشروعیت دارید و الا مشروعیت ندارید. همون اول صحبتهای آقای فرمود دیگه، تو پیام آقای یادتونه، تنفیذ مادامیه که بر صراط مستقیم و بر انقلاب ثابت شما بمونی، لا این تنفیذ و نه رأی و نه تنفیذ ارزشی نداره. خب صراط مستقیم چیه؟ همین سه جهتی که فرمودن، سه تا اولویتی که فرمودن. آها، شما در برابر مستکبرین با صلابت باید برخورد کنی. رفقا، من میخوام اینجا یه استفاده بکنم. مأمون لعنت الله علیه، اون نکته که گفتم میخوایم امروز استفاده کنیم، یکیش این بخش بود که عرض کردم که ما باید قدم برداریم. اون روز مؤمنین و مسلمین و شیعیان قدم لازم رو بر نداشتند، امام رضا رو از دست دادیم. امروز باید این قدم برداشته بشه، ما باید حق امام رو ادا کنیم اول تا امام زمان بیاد حق امامت رو ادا کنه بر ما. دوم، تو رو خدا این حرف رو سینه به سینه از امام رضا نقل کنید بره. چرا من 47 ساله، 47 سال تو هیئت و این مجلس و اون مجلس و کجا و بالا و پایین، چرا نباید تا حالا این مطلب از امام رضا شنیده باشم؟ چون تبدیل به یه گفتمان نشده این حرف امام رضا. کلمت لا اله الا الله تبدیل به یه گفتمان شده. الان میگن همه حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها. خب شرطش پذیرش ولایته، منتها خیلی عملیات و کاربردی این گفته نمیشه. میگه همینقدر که تو امامت امام رضا رو بپذیری توحیدت. ولی این جمله یه چیز دیگه است. این جمله میگه تو باید حق رو ادا کنی تا من امام رضا بیام حق امامت رو ادا کنم. اینو سینه به سینه نقل کنیم. خدا شاهده اگه من این روایت رو قبل از اینکه سرود امشب رو بگم میدیدم، این روایت رو شروع میکنیم روش کار کردن که بیاریم تو سرود، رفقا تکرار کنن حفظ بشن، به واسطه سرود حفظ بشن. مثل بعضی از کلمات امام حسین که آوردیم تو نوحه، به واسطه نوحه حفظ بشیم. دوستان، من نمیدونم چه جوری میتونی این کارو بکنی. بچه‌هایی که کانون دارید، کتابخونه دارید، نمیدونم هیئت دارید، مسجد دارید، برید اینا رو برجسته کنید. خدا روحش رو متعالی کنه. شهید آوینی خیلی بزرگه، شهید چمران، شهدای دیگه‌مون خیلی بزرگن. بعضی وقتا ما فقط میریم سراغ کلمات این عزیزان. این عزیزان رو بگذارید باشه، سراغ اینها هم بریم، اما بالای دست بیانات خوب عزیزانی که داریم جمع میکنیم یه وقتایی تو فضا سازی ها این کلمات ویژه و خاص رو بذاریم. مشهد امام رضا خواستی بری، این روایت رو بذار، جایزه بذار، همه حفظش کنن، کاری نداره. من یه بار دیگه این روایت رو میخونم. ان لنا علیکم حقا به رسول الله ولکم علینا حقا به، فاذا اديتم الينا ذلك وجب علينا الحق لكم. همین یه تیکه، روایتش طولانیه ولی همین یه تیکه کافیه. اینو هست، اینو حفظ کنه. یه نکته دیگه هم هست امشب عرض بکنم و عرضم رو جمع کنم. اینم خیلی نکته حیاتیه، اینم خیلی خاصه، اینم دقت کنیم، از امام رضا یادگار داشته باشیم. مأمون از دلایلی که شمرد که بعد بهش اعتراض کردن که تو چرا ولایت عهدی رو دادی به او، از دلایلی که شمرد این بود: قد خشینا ان ترکناه على تلک الحاله ان ينفتق علينا منه ما لا نسده و یأتی علینا منه ما لا نطیقه. خیلی حرف دقیقیه، باریکلا. مأمونم خیلی دشمن زیرکی بود. یکی از دلایل این که امام رضا رو برداشت آورد تو زندان خودش قرار داد به اسم ولایت عهدی، یکیش که میدونید اون قبلیه رو قبلا بحثش کردیم که گفت آوردم تو دستگاه به حاکمیت نزدیک کنم، اونایی که میگفتن علی ابن موسر رضا و مقدست با تقواست، بهشون بگم ها دیدید اینم حکومت میخواد، ببین اومده جانشین من شده، میخواست تو سیاست ورود کنه. دیدید بعضی خشک مغزها اگه کسی خدمت سیاسی بکنه، مثلا مسئولیتی پیدا کنه، برمیگردن بهش میگن نه، اونی که فاصله میگیره از میدان سیاست و فقط دنبال تقوا و اینهاست او مؤمن است. ببخشید امیرالمومنین پیغمبر اکرم خود ابا عبدالله، همه اینها، خود بقیت الله که میخوان دچی بیارن تو قلب محور سیاست وجود. این نقل اوله که هممون میدونیم میخواست امام رضا رو از اعتبار بیاندازه. خب نتونست. امام رضا با اومدن تو دستگاه از اعتبارش کاسته نشد. چرا؟ چون یه شرط گذاشت، نقشه مأمون رو به هم ریخت، گفت من به شرطی میام تو دستگاهت، که مجبور بود بیاد، گفت اگه نیای میکشمت. آقا باز با این حال شرط گذاشت، گفت باشه میام به شرطی که نه عز کنم، نه نصب کنم، نه امر کنم، نه نهی کنم، هیچ دخالت نکنم. شرط هم محکم گفت، همه هم فهمیدن امام رضا این شرط رو گذاشته. دیگه چه ولی عهدیه وقتی هیچ کار است؟ من نمیخوام، من میخوام تو مملکت هیچ کاره باشم. حالا میگی ولی عهدی رو قبول کن والله میکشمت. خب اینجا امام رضا علیه السلام دورش زد، منتها یه حرف دیگه ای هم مأمون زده، این حرفش هم خیلی دقیقه. امروز بچه ها ما باید این حرف رو خیلی بهش دقت کنیم. دشمن امروز ما هم همین کار رو داره میکنه با یه طریق دیگه ای. میگه قد نه خشینا، میدونی چرا من امام رضا رو ولی عهد کردم؟ چون میترسیدم. ان ترکناه على تلک الحاله ان ينتفق علینا منه ما لا نسده و یأتی علینا منه ما لا نطیقه. گفتم این اگر از من دور باشه، علی ابن موسر رضا تو مدینه باشه، من اینجا باشم تو مرو تو ایران حکومت کنم، این فاصله، این دوری علی ابن موسر رضا، این عدم دسترسی من به علی ابن موسر رضا باعث بشه این شکاف و رخنه ای در مملکت من، در حکومت من ایجاد کنه که دیگه نتونم پرش کنم. به تعبیر خودمون آوردمش نزدیک خودم کردم تا کنترلش کنم ضربه به هم نزنه. اون تعبیر روانشه. جمله بعدیش یأتی علینا منه ما لا نطیقه. میترسم علی ابن موسر رضا اگر دور باشه یه بلایی سر من بیاره که من نتونم مقاومت کنم در برابرش، چون اون قدرتشو داره. رفقا همون شیطانی که مأمون رو اداره کرد که تونست قدرت علی ابن موسر رضا رو محدود کنه و بعدم علی ابن موسر رضا رو به شهادت برسونه، همون شیطان امروز داره امریکا و اسرائیل رو اداره میکنه. امریکا که کیه؟ همون شیطان امروز داره اسرائیل رو اداره میکنه، چون اصل دنیا الان دست اینه، دست یهود معانده. خیلی برام جالب بود این حیفا از رئیس اسرائیلیش میپرسید، گفت من تو زندان، گفت اگه تو زندان رفتم برای کار کردن رو ابوبکر بغدادی، اگه مجبور شدم این احمقای آمریکایی رو بکشم بکشم؟ اون فرماندهش هم برمیگرده میگه بکش، هر جوری صلاح دونستی انجام بده. این بدبخت آمریکایی‌ها جز دستمال کثیفی آلت دست یهود، یعنی اسرائیل بیشتر نیستن، بیچاره ها.
چقدر حقیر و پست ملتی که از آمریکا بترسه. آمریکا که خودش حقیر و ذلیل دست اسرائیله و صهیونیسته. اسرائیلی نه، صهیونیست. اسرائیل خودشون میگن، خودشون میگن، خودشون باور میکنن اسرائیلی وجود نداره، فلسطین اشغالی. این میگه من آمریکایی بکشم، میگن بکش، هر چقدر میخوای بکشی بکش. اینقدر بدبختن آمریکایی ها، اینم میدونن ها که اسرائیلی ها، که صهیونیست ها اونها رو هیچی حساب نمیکنن، ولی باز با اینا نوکری میکنن. دیدی اوباما چجوری نوکری کرد؟ ترامپو دیدی چجوری نوکری کرد؟ همین نیومده رفت پیش نتانیاهو. چرا آدم های حقیر و پستین؟ الان چرا صهیونیست ها، یعنی چرا جریان استکبار اینقدر اصرار داره که ایران رو به ایران نزدیک بشه؟ نه الان، از سال 61 این اصرار رو داره، 61 تا 96 به ایران نزدیک بشه. میگه رابطه، میگه مذاکره، به همون دلیلی که مأمون میخواست علی ابن مسرزا رو به خودش نزدیک کنه، کنترلش کنه ایرانو، نذاره ایران ضربه ای بزنه که آمریکا نتونه جوابشو بده. ای کاش سیاست مدارها بفهمن، سیاست ندارها بفهمن. ای کاش ابلهایی که توی این میدان دارن مقاله می نویسن، تو فضاهای اجتماعی، تو روزنامه ها، ذوق می کنن اگر یه کسی حرف از مذاکره و رابطه و صلح با سازش با آمریکا بزنه، کاش بفهمن آمریکا هدفش از این که به شما نزدیک بشه چیه. ترامپی که، یا لابی های صهیونیستی که، یا سنا و کنگره ای که با تقریبا 100% آرا، دو نفر مخالفت کردن سر این تحریم های جامعه اخیر، با این اجماع با شما دشمنن، چرا میگن ما مذاکره، چرا ترامپ میگه ما باید مذاکرات را ادامه بدیم؟ همین ترامپ که میگه تحریم ها رو باید زیاد کرد، چرا میگه پس مذاکرات رو باید ادامه داد؟ چرا میخوان نزدیک بشن؟ چرا سعی دارن نزدیک بشن؟ چرا حتی میخواستن کنسولگری بزنن؟ چرا بعضی از این سیاسی های احمق برگشتن گفتن باید سفارت خونه امریکا تو ایران باز بشه؟ چرا باید این فاصله کم بشه؟ چون اگه این فاصله کم بشه، قدرت شما مهار میشه. اولا کنترل میشید، ثانیا اینا مطمئن میشن که شما، مطمئن میشن که شما ضربه خاصی نمیخواید بزنید. اگه بخواید بزنید، اونا رصد میکنن، زودتر باد زهرشو میزنن. گفت جاسوس گرفتن، از کجا؟ حالا من کجاشو نمیگم، نمیدونم رسانه ای شده یا نه، اگه رسانه ای شد خودتون میفهمید. داعشی گرفتن، مثلا فلان پادگان، مقابلش مثلا یه مغازه ای، بالاش یه خونه کوچولویی، چند تا داعشی داشتن رصد میکردن که فلان پادگان سپاه چند تا ماشین میره تو میاد، چقدر امکانات داره، چقدر تجهیزات داره. بعد بیاد نزدیک بشه، بعد بیاد نزدیک بشه تا ضربه بزنه. کیه که باور بکنه اینا چجوری به این راحتی تا مجلس رسیدن؟ شما برید لایه های مختلف حفاظتی و امنیتی رو ببینید، چجوری نفوذ کردن که اینا دم در مجلس راحت از لرد امنیتی سقر میکشه، و لایه های امنیتی حفاظتی قبلش چی میشن؟ دشمن باید به شما نزدیک بشه، باید نزدیک بشه. بخوان کنترل کنن قم رو، یکی از جاهایی که باید دقیقاً کنترل کنن، چقدر میان، چقدر استقبال میشه، چقدر میشه، چقدر اردوی جنوبش میره، چقدر اردو غربش میره، چقدر مشهد میرن، چقدر خادمن، چقدر خدمت میکنن، تو خادمین چی میگذره، تو آقایون چی میگذره، تو خانوما چی میگذره، تو همسایه‌ها چی میگذره، تو محل چی میگذره، چقدر دارن، چقدر میخورن، چقدر میپوشن، همه رو باید رصد کنن. باید این کارو بکنن. دشمن شما این توانو داره این کارو بکنه و این دستور رو داره که این کارو بکنه. مأمون علی ابن مسرزا رو در پنجه خودش نگه داشت به خاطر اینکه گفت این به هم ضربه نزنه. دیدید تو مسابقات، دیدید چجوریه؟ تو مسابقات بوکس، حالا من که فنی کار نکردم، گاهی اوقات میگم بابا این چه مسابقه بوکسیه؟ چرا اینا یه دفعه همدیگه رو میگیرن؟ یه بابا همدیگه رو میگیرن نزنن همه همدیگه. چون اگه فاصله بگیرن، این تو این فاصله ای که گرفته میتونه یه نقشه بکشه، یه تکتیک بزنه، بزنه نابودش بکنه بره. اما وقتی چسبیده بهش، هیچ کار میخواد بکنه، میخواد چی بزنه؟ اصرار دارن مملکت شما، مردم بچسبن به امریکا، امریکا بچسبه به مردم به بهانه های مختلف. یه بار به بهانه دیپلماسی علمی، یادتونه دیگه، برداشتن جاسوسای سیا رو آوردن تو همین دولت 11 هم. آوردن تو دانشگاه ها دور زدن، برداشتن دانشجوها و اساتید رو بردن جذب کردن. چقدرم خوشحال بود سرتیمش، گفت خیلی ما امریکایی دوست تو دانشگاه ها داریم، جذبمون هم انجام دادیم، بای بای. تو فرودگاه همه از همون تشکر کردن. دیپلماسی علمی، گفتن این بهترین مدل جاسوسیه که ما از آدمای خودتون بگیریم جاسوس کنیم بفرستیم تو کشور خودتون. دیگه ما چرا نیروهای CIA رو بسوزونیم؟ یا به بهانه اقتصادی، آقا شرکت‌هایی وفی می‌بینید همینجوری سبز میشه، کجا؟ یا با واسطه یا بی واسطه. فلان کشور خارجی شما اومده چی؟ اومده دلش می‌سوزه برای ما؟ یعنی واقعاً کسی فکر می‌کنه فرانسه دلش برای ما می‌سوزه؟ واقعاً کسی فکر میکنه آلمان، انگلیس دلش برای ما میسوزه؟ این واقعا کسی هست که اینجوری فکر کنه که بگه هم منافع شما هم منافع ما؟ واقعا اینایی که تا مرفق دستشون تو خونه بچه های ما در جنگ آغشته است به خون، یعنی همه چیشون حل شد؟ اینایی که تو تمام مذاکرات هسته‌ای میرفتن طرف امریکا، یعنی همه مشکلاتشون حل شد؟ چی شد؟ حل شد شرکت های متعدد، اینا هم دست ما رو خوندن. تو فتنه 88 امریکا گفت ما خودمون، کلینتون گفت وزیر خارجش گفت ما مستقیم وارد نشدیم، چون مستقیم وارد می شدیم مردم بر علیه ما متحد می شدن. از طریق کنسولگری های کشورهای اروپایی این کارو کردیم. اه بابا مردم باور کنید، کشورهای اروپایی که الان کنسولگری هاشون در کشور ما هست یا سفارتخونه هاشون، اینا لانه جاسوسی آمریکاست. یه خود آقا فرمود آقایونی که دارید میرید مذاکره میکنید سر میز هسته‌ای، بدونید اونی که اونور میز نشسته دشمن شماست. نگفت بدونید اونی که آمریکاست دشمن شماست، گفت کسی که اونور میز نشسته دشمن شماست. ثابت هم شد. تو رو خدا این دوتا درس رو از امام رضا امشب یادگار ببرید تو سینه هاتون ببرید. فقط هیئت اومدن و گوش کردن به حرف و فقط این نباشه، ببرید با خودتون، برید سینه به سینه نقد کنید، برید به مردم بگید امام رضا رو همه دوست دارن، برید به مردم بگید مأمون امام رضا رو به زور با اشک با ناله از پیغمبر جدا کرد آورد تا از قدرت امام رضا در امان باشه، تا از ضربات امام رضا در امان باشه. و درست فکر کرده بود، امام رضا میزد زمان هارون و رشید بعد از شهادت موسی بن جعفر امام رضا میزد، اومدن گفتن آخه یا ابن رسول الله چی کار داری میکنی؟ علنا داری میگی من امامم؟ خب بابا همون بلایی که سر پدرت موسی بن جعفر هارون آورد سر تو هم میاره. آخر امام رضا معجزه نشون داد، فرمود همون معجزه‌ای که پیغمبر نشون داد که گفت نمیتونن مشرکین خونی از من بریزن، اگه مشرکین خونی از من ریختن من پیامبر نیستم، یعنی با قدرت سر موضعش ایستاد و این به عنوان یک اعجاز رسول الله شناخته شد، منم همین ادعا رو میکنم، اگر هارون تونست خون منو بریزه من امام نیستم. یعنی دیگه دهنتون رو ببندید، من میفهمم دارم چیکار میکنم، لازم نکرده شما به من بگید بجنگ یا نجنگ، مثل ابلهای بیشعوری که امروز به ولایت میگن کوتاه بیا، به انقلاب و به مردم میگن آقا دیگه شما جبهه نگیرید مقابل امریکا، درست با احترام با امریکا حرف بزنید تا با احترام با تو برخورد کنه. همون اگر هارون منو کشت من دیگه امام نیستم، یعنی دیگه ساکت باشید دیگه، بذارید کارم رو بکنم. این کجاست؟ این مدینه است. اگر میتونست امام رضا در مدینه، یعنی اگر امام رضا یه قدرتی داشت که امام رو در مدینه علی رغم فشار مأمون نگه میداشت، امام رضا کارو تمام کرده بود، خیالتون راحت. تو امام رضا کسی رو نداشت مثل باباش موسی بن جعفر. شیعیانی که مال امام رضا بودن خیلی سست بودن، مثل شیعیانی که پای امام موسی بن جعفر بودن سست بودن. آقا فرمود تکیه به بالش دادید، میگید ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، کجا شیعه علی ابن ابی طالب راحت زندگیشو میکنه؟ شیعه علی ابن ابی طالب عملش قولش رو تصدیق میکنه.
نذارید، برید سراغ مردم.
محبین اهل بیت پرچمش بره بالا همه نمیان. چرا نمیان؟ یه دلیلش منم، یه دلیلش شمایی، یه دلیلش شیطانه، همه نمیان.
خب حالا باید چه کار کنیم؟ حالا که همه نمیان ما بریم، این حرف های امام رضا رو برید سینه به سینه انتقال بدید. والله مدیونید اگه این حرف رو فقط تو ذهنتون نگه دارید، مدیونید. دانش آموزا به همشاگردیاتون بگید، بعضی از اینا پدر مادراشون پای ماهواره میشینن خیلی حرفای اونوری و باورشون میشه ها. شما مسئولید در برابر همشاگردیاتون. اگه معلمی سر کلاس خلاف نظر امام رضا و خلاف نظر دین حرف زد و خلاف نظر رهبری، بایستید مقابلش بگید این اشتباهه، به این دلیل، به این دلیل اشتباهه. دانش آموزا دیگه، حالا دانشجو دیگه تکلیفش رو باید بفهمه، طلبه دیگه باید تکلیفش رو اولا بفهمه. برید سراغ مردم، مردم رو آگاه کنید. دارن از جهل مردم نسبت به معارف حق و اصول سیاست اسلامی دارن استفاده میکنن، دارن استفاده میکنن، دارن استفاده میکنن. مصادیقش خیلی روشنه، خیلی روشن، دارن استفاده میکنن. شما هم استفاده کنید از فرصتی که اسلام به شما داده، این قدرتی که اسلام، قدرتی که اسلام به شما توی این مملکت داده، به امام رضا نداد. امام رضا این قدرت رو نداشت. امام رضا به مأمون برگشت لا اله الا الله، امام رضا فرمود که یه عهدی من با تو دارم، تو به عهدت عمل کن، منم به عهدم عمل میکنم، خیالت هم راحت، من زودتر از تو از دنیا میرم، اینقدر نگران نباش من بخوام حکومت تو بگیرم، بعد از تو چه کنم، نه من زودتر از تو از دنیا میرم، دست از سرم بردار. چه کردن شیعانی که وادار کردن امام رضا رو اینجوری با دشمن درجه یکش حرف بزنه، بگه من حکومت نمیخوام، من قصدی نکردم، میخواستم این کار رو کنم، تو مدینه انجام میدادم که اعتبارم خیلی زیاد بود، از همه شهرها با من ارتباط داشتن، نامه من تو تمام دنیا اعتبار داشت، تمام مردم مدینه مثل عموهای من بودن. این کلمه امام رضا دیوونه کرده منو، میگه مأمون تمام مردم مدینه مثل عموهای من بودن، انقدر ما رابطمون با مردم مدینه نزدیک بود. آی عموها چرا گذاشتید مأمون بیاد امام رضا رو اینجوری ببره از مدینه؟ گفت نه، تو چیزی با این ولایت عهدی به من اضافه نکردی مأمون، هیچ، من داشتم این اعتبار رو، بیشتر از این داشتم در مدینه، پس خیالت راحت باشه، من نمیخوام حکومت تو بگیرم. و این جمله میکشه آدمو که امام رضا به مأمون بگه من زودتر از تو از دنیا میرم، و امام رضا نمیتونه بگه تو منو میکشی نامرد، دست از سرم بردار، بذار کارمو بکنم. نذاشت، نذاشت امام رضا کار کنه، نذاشت یار امام رضا فاطمه معصومه کار کنه، همچی که حرکت کرد اومد نزدیک، نزدیک قم. چقدر دقیق، نزدیک قم. امام رضا به حضرت معصومه سفارش کرد از مسیر قم بیا، از قم بیا، هست مستنداتش، از قم بیا. این که نذاش مأمون، نذاش من از قم برم. مأمون گفت علی ابن موسی رضا حرکت میکنی، از کجا بیا؟ از اهواز، از شیراز، از فارس، از اهواز، از اون جاها بیا، کمتر شیعه داشتن، از اون جاها بیا. چرا نیشابور باید سر در بیاره آقا علی ابن موسی رضا که همش اون علما ارزشن؟ نه، نگذاشت امام رضا کار بکنه، نگذاشت فاطمه معصومه کار بکنه. حالا بعد از 1400 سال یه نفس حق، رجل من اهل قومیت و ناس الالحق یجتمع معه قومان که زبور الحدید. امام وقتی انقلاب کرد فهمود اصلا پای تخت ایران خراسانه، همه چی ما، همه چیمون مدیون علی ابن موسی رضای خدای به حرمت علی ابن موسی رضا حقش را بر ما حلال کن.